سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از خروج قوای آمریکایی از افغانستان بار دیگر دفاع کردین، در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش تازه در رابطه با خروج قوای آمریکا از افغانستان بر اداره فعلی و قبلی آمریکا انتقاد کرده است. این وزارت در گزارش تازه‌اش که دیروز جمعه منتشر شد گفته است که خروج نیروهای آمریکایی در آگوست سال 2021 با عدم تصمیم گیری واضح و سیستم متمرکز مدیریت بحران به همراه بود. رئیس جمهور بایدن در پاسخ به سوال در این باره در یک کنفرانس خبری دیشب گفت وعده‌های او مبنی بر این که القاعده در افغانستان نخواهد بود و طالبان با آمریکا کمک خواهند کرد به واقعیت مبدل شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در اعلامیه گفت که سخنان بایدن را درک حقیقت می داند. در این حال گزارشی که در ماه می سازمان ملل متحد نشر کرد از روابط نزدیک طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان حکایت می کند. جمعیت هلال احمر افغانستان می گوید که در یک هفته گذشته در نتیجه سیلاب ها دست کم 5 نفر جان باختند و به صدها تن دیگر زیان رسیده است. این اداره که تحت کنترل طالبان است در توییتر نوشته که این سیلاب ها در ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردگ، ننگرهار، لوگر و پکتیکا خسارات زیاد وارد کرده و صدها رأس مواشی را از بین بردند. جمعیت هلال احمر میگوید که در مناطق سیلاب زده توزیع کمک ها آغاز شده است. وزارت داخلی فرانسه امروز خبر داد که دیشب در چهارمین شب پیام مظاهرات در این کشور بیش از 1300 نفر دستگیر شدند. این تظاهرات در اعتراض به رویداد برافتاده است که در آن روز سه شنبه هفته گذشته یک جوان 17 ساله الجزایری در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. حکومت فرانسه گفته است که مامور پلیس متهم به قتل این جوان بازداشت شده و محاکمه می شود. شب گذشته فرانسه 45000 افسر مجهز با وسایط سبک و همچنان قطعات دیگر پلیس را برای آرام ساختن این آشوب ها موظف کرد. اردوی پاکستان میگوید که در جریان درگیری ها در مناطق تانک و وزیرستان شمالی 6 جنگجوی مسلح کشته شدند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده که این رویدادها به روزهای پنجشنبه و جمعه رخ دادند. هنوز مشخص نیست که در این درگیری ها نیروهای امنیتی پاکستان کدام گروه مسلح را هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این درگیری ها هنگام صورت گرفت که نیروهای امنیتی با جنگجویانی که در این مناطق نزدیک به مرز با افغانستان پناه برده بودند حمله کردند. ویلیام بونز رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA در مورد شورش نافرجام هفته گذشته در روسیه با رئیس استخبارات این کشور صحبت کرده است. آقای بونز گفته است که در این شورش ناشی از اختلافات بین گروه اجیر واگنر و وزارت دفاع روسیه آمریکا نقش نداشته است. روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال دیروز گزارش دادند که بعد از این شورش رؤسای اداره های استخباراتی آمریکا و روسیه بلندپایه‌ترین مقام های دو کشور بودند که با هم صحبت کردند. و وزارت دفاع ژاپن شام دیروز اعلام کرد که در 4 روز گذشته 2 کشتی قوای بحری روسیه را در آبهای نزدیک جزایر اوکیناوای ژاپن و تایوان دیدند. هفته گذشته خبر مشابه از سوی تایوان هم منتشر شده بود. وزارت دفاع تایوان سه‌شنبه گذشته گفته بود که نیروهایش در سواحل شرقی خود 2 کشتی روسیه را دیده و برای نظارت آن طیاره ها را به پرواز در آوردند. حکومت ژاپن در ماه گذشته گفته بود که تحرکات نظامی روسیه در نزدیک قلمرو ژاپن و تمرینات مشترک آنها با قوای چینی برای امنیت ملی ژاپن قابل نگرانی است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، برنامه جهانی غذا بار دیگر خواستار کمک مالی برای مددرسانی به میلیون ها نفر در افغانستان شده است.
چون دیگه امکان وجود نداره، یعنی برنامه های اقتصادی سنیون حاصل بچشون نمیخوره، یگانه وسیله معیشت برای مردم متاسفانه این کمک ها هست.
یک کارشناس مسائل اقتصادی بود. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. یک بانو در هرات زمینه یک کار را برای 12 زن دیگر فراهم کرده.
کمک میشه به خانواده ها، ما هم خود ما یک مصرفیت یک سرگرمی داریم، ما برج 5000 ماش داریم اینجا.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ در این برنامه میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 6 و با مزرعت ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور ایالات متحده از خروج قوای امریکا از افغانستان بار دیگر دفاع کرده. این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش تازه در مورد خروج قوای امریکا از افغانستان بر اداره فعلی و قبلی امریکا انتقاد کرده. این که رئیس جمهور جو بایدن چی گفته، بیشتر در این باره از همکارم فائزه ابراهیمی میشنویم که همین اکنون از طریق تلفن با من است.
پس از انتشار گزارش وزارت خارجه آمریکا و انتقادات از عملکرد اداره های جو بایدن و دونالد ترامپ در خصوص خروج از افغانستان، رئیس جمهور بایدن اشتباه در مورد تصمیم خروج از افغانستان را رد کرده. آقای بایدن به روز جمعه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش که آیا اشتباهات و ناکامی های خود را در خصوص خروج از افغانستان میپذیرد گفت:
به یاد شما هست که من در مورد افغانستان چی گفته بودم؟ من گفته بودم که القاعده در آنجا نخواهد بود. ما در آنجا حضور نخواهیم داشت. ما در این بخش از طالبان کمک می خواهیم. هماکنون در آنجا چی میگذرد؟ به مطبوعات خود توجه کنین. من حق به جانب بودم.
عبدالقهار بخشی سخنگوی وزارت خارجه حکومت و طالبان روز شنبه در واکنش به این اظهارات در صفحه تویترش نوشته است که این اظهارات نشان دهنده درک این واقعیت است که هیچ گروه مسلح در افغانستان حضور ندارد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با نشر گزارش عملکرد رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ و رئیس جمهور پیشین آمریکا را به خاطر عملکردشان در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار داده است. این گزارش که به روز جمعه نشر شد نشان داده است که تصمیم قصر صفه در مورد ختم ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان منجر به عواقب ناگوار در برابر بقای حکومت آن کشور گردیده. گزارش عمدتاً عملکرد نیروهای آمریکایی در هنگام خروج از افغانستان را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش تذکر داده که ایالات متحده برای خارج کردن قوای خود از افغانستان و پایان دادن به ماموریت دیپلماتیک در آن کشور طوری عمل کرده که آمادگی قبلی و لازم نداشته. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر مبنای مصاحبه با 150 تن از مقامات فعلی و پیشین آمریکایی تهیه شده و در آن آمده است که هر دو اداره قصر سفید با میزان خیلی بلند هیچ آمادگی در برابر سناریوهای بعدی که احتمالاً با سرعت و با وقوع پیوستن آماده نبودند. سلمه خلیزاد نماینده پیشینی ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان هم در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور آمریکا نوشته است که این اظهارات بایدن در مورد افغانستان ممکن است بر ارزیابی اخیر اداره اطلاعات ملی آمریکا یا NIC متصل باشد که چند روز پیش از طبقه بندی خارج شد. آقای خلیزاد افزود که سه موضوع در این ارزیابی مهم انداره که در نخست القاعده از ساخت‌های کمی در افغانستان داره. در گاوی دوم بعید است که القاعده تا سال 2024 بتواند که عملیات خارجی از این کشور داشته باشه. و در قدم سوم اگر القاعده تصمیم به انجام حملات در سطح جهانی داشته باشد میتواند به توانایی‌های حمله خود بر خاورمیانه و آفریقا تکیه کند. پیش از این هم کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی یا TTP روابط مستحکمی دارند و بر علاوه آن برخی از گروه های فرانسوی دیگر نیز در ساحات تحت حاکمیت آنها فعالیت می کنند. در این گزارش آمده بود که شواهد وجود دارد که القاعده ظرفیت عملیاتیش را دوباره تقویت می کند و تهدیدات تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال افزایش است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 14 آپریل سال 2021 اعلان کرد که قوای آمریکایی را از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر همین سال بیرون می‌کند. اما همه اسافیر آمریکایی تا تاریخ 31 ماه آگوست سال 2021 از افغانستان خارج شدند. تصمیم خروج نیروهای آمریکایی پیش از این هم بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما کاخ سفید همواره از موضع خود در راستای تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرده است.
فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم گزارش می‌داد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برنامه جهانی غذا گفته که تا پایان ماه اکتبر سال جاری میلادی بودجه‌اش برای کمک رسانی تمام می شود. این اداره سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار کمک مالی برای مدد رسانی به میلیون ها نفر از افراد نیازمند در افغانستان شده. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا یا WFP از ختم منابع مالیشان در افغانستان هشدار می‌دهند. برنامه جهانی غذا می‌گوید که تا اکتبر سال روان می‌توانند به 5 میلیون افغان نیازمند کمک کنند. هسیا ویلی رئیس این سازمان در افغانستان روز جمعه گذشته در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که با توجه به بودجه فعلی آنها و تعهدات کشورهای کمک کننده، سطح کاهش کمک‌ها در ماه آگوست آغاز می‌شود و در سپتامبر به کمترین سطح آن خواهد رسید و در ماه اکتبر قطع خواهد شد. ماه اکتبر آغاز فصل زمستان در افغانستان است و در بیشتر مناطق این کشور برفباری شدید رخ می‌دهد و مردم مجبور هستند که به علاوه سیر کردن شکمشان، خانه‌هایشان را هم گرم کنند. رئیس WFP در افغانستان همچنان گفته است در حالی که مقامات سازمان ملل متحد همچنان نسبت به کاهش بودجه در بهبوبه محدودیت‌های طالبان بر زنان هشدار می‌دهند، نزدیک به 20 میلیون افغان شب‌ها گرسنه می‌خوابند. با گفته او آنها در حال حاضر و تا پایان ماه مارچ سال آینده به حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارند. برنامه جهانی غذا پیش از این نیز از کشورهای کمک کننده خواستار کمک برای افغانستان شده بود. این اداره گفته بود که در سطح جهان افغانستان به علت کمبود مواد غذایی با بیشترین آمار بیماری‌ها مواجه است. برنامه جهانی غذا می‌گوید که به گونه میانگین 88% از درآمد خانواده‌های افغان برای تهیه غذا هزینه می‌شود، زیرا بر اساس معلومات WFP 92% افغان‌ها به غذای کافی دسترسی ندارند. در همین حال برخی از مردم نادار افغانستان می‌گویند که زندگی در گرو کمک‌های خارجی است و اگر این کمک‌ها متوقف شود با مشکلات شدید مواجه خواهند شد. خالقیار باشنده ولایت کنر به رادیو آزادی میگوید:
در حال حاضر بسیاری افغان‌ها به شمول من بیکار هستند و زندگی آنها با کمک‌های بشردوستانه استوار است. اگر کمک‌های سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای کمک کننده دیگر متوقف شود، همان طور که نهادهای بین‌المللی پیش بینی کردند، میلیون‌ها افغان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. خواست ما این است که جهان کمک
سمیولا دولتزای باشنده ولایت ننگرهار نیز از مشکل همسان روایت میکند.
در حالی که فقر و بیکاری در افغانستان هم روزه در حال افزایش است، اگر در چنین وضعیت کمک‌های بشری متوقف شود، مردم با مشکلات شدید اقتصادی و گرسنگی مواجه خواهند شد.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر بیشتر از هر زمان دیگر در این کشور افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان در گزارشی که به تاریخ 30 جوزا در وبسایتش منتشر کرده، گفته بود تخمین زده شده که بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان شدیداً با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند و 2.8 میلیون نفر با گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم هشدار داده بود که در حال حاضر 28.3 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
عدم تمویل احتمالی برنامه‌های مددرسانی در افغانستان چی پیامدهای در این کشور خواهد داشت و برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان چه اقدامات روی دست گرفته شود؟ در این مورد خاطر پردیس با آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده.
متاسفانه افغانستان از یک اقتصاد خودکفای متعارف برخوردار نیست. اساسات اقتصادی مدرن در وجود نداره. زراعت مکانیزه نداریم. صنایع سنگین، صنایع متوسط و صنایع خفیفی خودکفا نداریم. یک اندازه صنایع مونتاژ داریم. زیرساخت‌های ملی ما قابل مقایسه با دیگه جای نیست. ما خطاها نداریم. با میدانهای هوایی استاندارد بین‌المللی که در اون کوچک فرات‌ها باشه نداریم. مادر خود درست ما استخراج کرده نمیتونیم. کادر ملی که لازم بود تربیه نشده متاسفانه برای بهره‌برداری از منابع طبیعی افغانستان. به هر صورت در شرایط فعلی حداقل امکانی که مردم فقیر و بیچاره دارن همی است. حالا مثلا متقاعدینم که تنخواه نتن اینا هم به صف گدا باید پیوندن. در حالی که اونا حقشان از یکو به کار کردن اما تنخواه ندارن، عواید منظم ندارن و کشورها از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک های بشری هیچ وقت به رفاه و سعادت نمیرسن. این حد اقل امکانی است که خصلت اضطراری داره و در شرایط بسیار سخت بر یک بار یا بر دو بار صورت میگیره. این همیشه توقع داشتن و تمع داشتن که ما به کمک دیگرها زندگی میکنیم یه درست نیست و این به شان و حیثیت تاریخی مردم افغانستان مطابقت نداره.
حافظی صاحب، در شرایط فعلی بودن این موسسات و یا این کمک ها چقدر مهم است برای مردم افغانستان؟
چون دیگه امکان وجود نداره، یعنی برنامه های اقتصادی سنیون حاصل که زود مردم ها به کار وابداره و فقر از بین ببره بچه هم نمیخوره. یگانه وسیله معیشت برای مردم متاسفانه اینمی کمک ها هست و این کمک ها دائمی نخواهد بود بخاطر از اینکه اولویتی های دنیا تغییر میکنم و جنگ های در مناطق دیگه دنیا وجود داره. آواره ها بسیار زیاد شده، تعداد مهاجرین از سراسر دنیا زیاد شده، بی جا شده های داخلی زیاد هستن. جا داده بخش همدی کمک ها با توجه به دیگه جای حالی صورت میگیرم و ما نباید توقع داشته باشیم که همیشه زیادترین کمک ها را دنیا با ما بده.
نظام حاکم در افغانستان چی فکر میکنید؟ در شرایط فعلی باید کدام نوع اقداماتی است که انجام بده تا بالاخره از این وضعیت مردم افغانستان بیرون شوند؟
هر حکومتی که در افغانستان باشه یکی از مؤلفه‌های مشروعیتش مبارزه بر ضد فقر، ایجاد جای کار و تامین رفاه و سعادت و رونق اقتصادی برای مردم است. و نظامی که در این مورد کامیاب نشه بخش از مشروعیتش از بین میره. اما حکومت موجود سرپرست افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبره، امکانات رشد اقتصادی را با استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی ندارم. وقتی که در حدود دو سال از استقرار حکومت سپری میشه و هیچ کشور در دنیا حتی کشورهای بسیار دوستی که با اینا مناسبات بسیار حسنه داشتن به زمان که اینا اپوزیسیون بودن، اما اونا مانده پاکستان و چین و همی کشورها همین را برسپید نشناختن و امریکا که باید قرارداد امزا قد قرارداد دوهره اونی را برسپید نشناختن. این نه تنها بر خود از این حکومت یک نقطه ضعف کلان است، این توان ملی ما را در معادلات جهانی و در جلب سرمایه گذاری و در استقراض برای قرض گرفتن از منابع پولی جهان مانند بانک جهانی، بانک شافی اسیا، IMF و دیگه اگزم بانک های دنیا بسیار مشکل می سازن.
آذرخ شافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
با وجود جابجا شدن ده ها هزار سرباز و پلیس در فرانسه، اعتراضات و آشوب ها برای چهارمین شب پیهم در این کشور ادامه یافته. این اعتراضات در فرانسه بعد از آن آغاز شد که یک جوان با فایر پلیس کشته شد. تا حال بیش از 1300 نفر دستگیر شدند. بیشتر در این گزارش.
در مناطق مختلف فرانسه شب گذشته اعتراض کنندگان آتش سوزی را دوام داده و پلیس برای پراگنده کردن آنها تلاش کرد. حکومت فرانسه میگوید نارامی ها نسبت به شب‌های قبل کمتر بود، اما وزارت داخلی فرانسه خبر داد که شب گذشته 994 نفر دستگیر شدند و 79 نفر به شمول افراد پلیس و اعتراض کنندگان زخمی شدند. مقامات امنیتی فرانسه یک شب قبل از این 917 نفر را بازداشت کرده بودند. فرانسه شب گذشته 45,000 سرباز امنیتی با وسایط زیرهی سبک و دیگر قطعات خاص پلیس را برای آرام ساختن آشوب‌های اعتراض کنندگان موظف ساخته بود. روز سه شنبه گذشته یک جوان 17 ساله الجزایری اصل به نام نائل در فیر یک افسر پلیس کشته شد که این حادثه اعتراضات گسترده را دامن زد. طبق معلومات ابتدایی وزارت داخلی فرانسه که امروز شنبه به نشر رسید، 1350 واسطه نقلیاتی و 234 بنا آتش زده شدند و 2560 حادثه آتش سوزی در محلهای عامه ثبت شده است. در شهرهای مارسی، لیون و دیگر شهرها آشوبگران که کلاه بر سر داشتند دکانها را تاراج کردند. صبح شنبه هرچند باران می بارید ولی باز هم در پاریس و گرد و اطراف آن اعتراضات دوام داشت. وزیر داخلی فرانسه جرال درمنان امروز صبح در جریان دیدار از منطقه لاژولی در غرب پاریس گفت نارامی های شبانه یک اندازه کمتر شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در یک اجلاس اضطراری کابینه کشورش گفت که این آشوب ها قابل توجیه نیستند. او از مادران و پدران خواست که فرزندان جوان خود را نگذارند که از خانه برایند تا آشوب ها بیشتر نشود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در وضعیتی که زنان اجازه کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان را ندارند و زنان در بسیاری از ادارات دولتی هم حضور ندارند، یک بانو در هرات با ایجاد یک کارگاه تولیدی برای 12 زن دیگر فرصت کاری ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش میشنویم.
زهرا فاضلی رئیس یک کارگاه تولید کیف‌های دستباف در هرات است. او میگوید که 8 سال پیش بافتن این کیف‌ها را بلد شد و از 2 سال بعد این سو این کارگاه را باز کرد. بانو فاضلی میگوید که در گذشته در یکی از مکاتب خصوصی بر عنوان آموزگار کار میکرد و اکنون با تولید کیف‌های بافتنی برای خود و برخی بانوان دیگر فرصت کاری را ایجاد کرده است. او میگوید که با توجه به شرایط کاری اکثریت زنان بیکارند و با بودجه اندکی که داشت در ابتدا برای 12 زن دیگر چگونگی بافتن این کیف ها را آموزش داده و اکنون این 12 بانو با او کار میکنند.
12 تا خانم هستن که با من همکار هستن و اونا دیگه حالا خود نااستاد شدن و یاد گرفتن. خانم ها هزینه های سنگین رو پرداخت میکنن بابت هر کیف، ولی نسبت به او قیمتی که پرداخت میکنم دوام چندانی نداره. تصمیم گرفتم کیف های مرغوب و با کیفیت و با دیزاین ترها و رنگ های مختلف آماده کنم و از اون جایی که خیلی مورد استقبال مردم و دوستان ما قرار گرفت، تصمیم گرفتم که این کار خود گسترش بده.
بانو فاضلی میگوید که بزرگترین چالش در حال حاضر وضعیت بازار و وضعیت اقتصاد مردم است. با این حال او با مشکلات مبارزه کرده و تلاش میکند با راهکارهای مناسب کسب و کار خود را گسترش دهد.
و تجربه‌ای که از این مشکلات به وجود آمده به دست آوردم این بود که سعی کردم که قوی تر باشم. هر اندازه که مشکلات به من فشار می آورد، من بیشتر قوی تر می شدم، با مصمم تر می شدم، با اراده تر می شدم و سعی می کردم که همین روحیه قوی و بالایی که به وجود آمده در من، همون هم به اطرافیان و با خانم هایی که با من همکار هستم و همگام هستم به اونا هم انتقال بدم.
او گفت که اگر امکانات و بودجه بیشتر داشته باشد می تواند برای 50 زن دیگر هم آموزش بدهد و هم برایشان فرصت کاری را مهیا کند. پروانه هاشمی یکی از زنانی که با بانو فاضلی کار می کند می گوید که با بافتن کیف های دستی می تواند به خانوادهش هم کمک کند و افزود
کمک میشه به خانواده ها. ما هم خود ما یک مصرفیت یک سرگرمی داریم، ما برج 5000 ماش داریم اینجا دیگه خیلی هم رزیم.
به بیان خانم فاضلی کیف های دستباف کیفیت بیشتری دارند و به دلیل اینکه صنایع دستی است مشتریان خوبی نیز دارد. از این رو این کیف ها را اکنون به فرانسه و جرمنی نیز صادر میکنند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
5:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد تا 5 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. مسافربری با موترسایکل در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز. تنها مردان در این کار دخیلند. این که چرا مردم به این شغل روی آوردن در این گزارش بشنوید.
نبود تاکسی و ترانسپورت عمومی مناسب در شهر زرنج در جنوب غرب افغانستان مردم را واداشته است تا با موترسیکل مسافر بری کنند. اما همه مسافران مرد هستند و زنان نمیتوانند از این فرصت بهره مند شوند به علت محدودیت های طالبان و سنت بودن جامعه. نظر به قوانین ترافیک استفاده از موترسیکل در انتقال مسافران ممنوع است، اما مردم به دلیل فقر، قیمت بلند موتر و تیل در شهر زرنج تا حال نتوانستند که تا تاکسی شهری فعال کنند. حدود 100 موترسیکل دار در شهر زرنج مسافر بری می کنند. کشمیر رفتاد ساله یک از آنهاست که با موترسیکل اوندای نسبتاً کوهنش از صبح تا شام در جاده های شهر زرنج تنها مسافران مرد را از محل به محل دیگر انتقال می دهد. او برای راحتی مسافران بر زین موترسیکلش کمپل گذاشته. اما کشمیر براد و آزادی می گوید که به سختی می تواند روزانه مخارج خانواده 16 نفرش را که بیشتر دختران و زنان هستند تهیه کند.
صبح می آیی تا به نماشم اینجایی به می هفته و زلاغ به می مکافات. خیلی که غیرت کنه اول خو 5 تنون دیوم 4 تنونه و زحمت پیدا میده نیه. تو منا بیبا کرد اوغنی هم نیه. انوه می بدبختی تیر می نیشه و خون. دیگه چی کار کنی؟
بیشتر مردم و دکانداران در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در همسایگی ایران در کاروبار روزانهشان از تومان ایرانی استفاده می کنند. موترسایکل داران می گویند که گرمی هوا، قیمت بودن تیل، خرابی جاده ها، افزایش فقر و بیکاری کاروبارشان را از رونق انداخته است. سید داود در گوشه دیگر شهر زرنج با موترسایکل مسافر بری می کند. او یک سال می شود که این کار را می کند. و میگوید که پیش از این در اداره زراعت نیمروز صفا کار بود، اما با حکم شدن دوباره طالبان از کارش برکنار شد. او برای دو آزادی بیشتر میگوید.
افغانی 250 افغانی همه تو کار میشه، کار مینیم. همه خرچ بچه همه میشه، خرچ اولادی ما نانی خوش گیر میاد. اگه تو کارو بر کنی همه دون کلگی بیکاره. ولی بعد هم خوب خدا را شکر امنیت دستن.
اما سفر با موترسایکل پرخطر است. آریان آروین یک فعال مدنی در این مورد برای دو آزادی بیشتر گفت.
این افراد از روی ناچاری و از روی مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری هست که موترسایکل گرفته و از این طریق مسافرکشی میکنن. و مشکل اساسی که میتونه برای افرادی که موترسایکل داره ایجاد شوه ای هست که ممکن حادثات ترافیکی صورت بگیره و خطرات مسافرکشی با استفاده از موترسایکل در نیمروز زیاد هست. آمار حادثات همچنان زیاد است، به خصوص در شبها و روزهایی که هوا طوفانی هست و گرد و باد و خاک زیاد هست.
چراغ ترافیکی در ولایت نیمروز وجود ندارد. مشکل دیگر نبود استادگاه مشخص است. محمد صدیقی یک باشنده شهر زرنج چنین می خواهد.
از دولت خواهش می‌کنم خصوص در بخش ترافیک که باز اینا یک جای به حساب زیر آفتاب یک جای مخصوص بده که هم مردم متوجه باشه که از کجا اینا استاده و اگر جای بشه که به یک اتوبوس شهری چون هوا نیمروز هم بیشتر وقتا باد طوفان و گرد و خاک بشه که باز اینا در این رابطه مثلا یک اتوبوس شهری که مسیر مشخص باشه باز اینا قرار بده خیلی بهتر میشه.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر پخش می شود. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت شد 5:30 عصر به وقت افغانستان. اکنون فشرده خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از خروج قوای امریکا از افغانستان بار دیگر دفاع کرد، در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده در یک گزارش تازه در رابطه با خروج قوای امریکا از افغانستان بر اداره فعلی و قبلی امریکا انتقاد کرده. رئیس جمهور بایدن در پاسخ به سوال در این باره در یک کنفرانس خبری دیشب گفت که وعده هایی که او مبنی بر این که القاعده در افغانستان نخواهد بود و طالبان با امریکا کمک خواهند کرد به واقعیت مبدل شدند. جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید در یک هفته گذشته در نتیجه سیلاب ها دست کم 5 نفر جان باختند و به صدها نفر دیگر زیان رسیده. وزارت داخلی فرانسه امروز خبر داد که دیشب در 4 شب پیهم مظاهرات در این کشور بیش از 1300 نفر دستگیر شدند. این تظاهرات در اعتراض به رویداد برافتاده که در آن روز 3 شنبه هفته گذشته یک جوان 17 ساله الجزایری در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. اردوی پاکستان میگوید که در جریان درگیری ها در مناطق تانک و وزیرستان شمالی 6 جنگجوی مسلح کشته شدند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده که این رویدادها به روزهای 5 شنبه و جمعه رخ دادند. هنوز مشخص نیست که در این درگیری نیروهای امنیتی پاکستان کدام گروه مسلح را هدف قرار داده. و ویلیام بورنز رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA در مورد شورش نافرجام هفته گذشته در روسیه با رئیس استخبارات این کشور صحبت کرده. آقای بورنز گفته است که در این شورش ناشی از اختلافات بین گروه اجیر واگنر و وزارت دفاع روسیه امریکا نقش نداشته است.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلو هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که شبکه تحلیلگران افغانستان هشدار می دهد که در نبود استراتژی انکشافی من کشت کوکنار سبب مشکلات اقتصادی خواهد شد.
اوس دلایوال تونن تا پکار ده چی؟
حالا باید جامعه جهانی با دهقانان کمک کند. این که از طریق حکومت کمک کرده نمی توانند این مسائل سیاسی شان است، اما دهقانان مستحق کمکند.
در یک گزارش دیگر خواهید شنید که سازمان ملل متحد از افزایش میزان تولید شیشه در افغانستان هشدار می‌دهد.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند.
در مصاحبه با یک عالم دین می‌شنویم که نظام حاکم در قبال فرزندان افراد معتاد چه مسئولیت دارد.
و اگر نظام حاکم وقت به این موضوعات توجه نکند، حتی برای نظام یک مشکل کلان به وجود می آرد.
کاکا جان تصمیم گرفته که امسال بر زمینش کوکنار کش نکند، اما چرا و بدیل کوکنار برای وی چیست؟
این دفعه در زمین چی بکاریم بابا؟
دیگه چیز که فایده نداره، مجبورم این کوکنار خانه خرابه بکارم.
این چند سال میشه که کوکنار میکنیم، این درد ما را دوا نکرد.
نخست می‌پردازیم به مسئله من کشت کوکنار و عواقب اقتصادی آن. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که حکومت طالبان استراتژی درازمدت برای من عملی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را روی دست ندارد. شبکه تحلیلگران افغانستان با ارزیابی برنامه مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان می‌گوید که طالبان در نبود استراتژی اقتصادی و اجتماعی کشت کوکنار را کاملا منع کرده و بیشترین آسیب آن نیز به دهقانان رسیده، اما قاچاقبران بزرگ مواد مخدر از آن بیشترین نفع را بردند. دهقانانی که امسال مزارع کوکنارشان تخریب شده نیز شکایت دارند که با گذشت یک سال از اعلان منع کشت کوکنار هنوز نیز آنان کمک‌های بدیل کوکنار را دریافت نکردند و کشت‌های بدیل کوکنار منفعت مناسبی را در پی نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
شبکه تحلیلگران افغانستان با ارزیابی منع کشت کوکنار حکومت طالبان در یک تحلیل تازه نوشته که در نبود استراتژی جامع اقتصادی و اجتماعی، منع کامل کشت کوکنار نه تنها اقتصاد خانواده ها بلکه اقتصاد ملی افغانستان را نیز به شدت صدمه خواهد زد. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشش نوشته که حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار استراتژی درازمدت طرح نکرده. از همین رو محو کشتزارهای کوکنار در یک فصل نمیتواند آینده وضعیت مواد مخدر را در افغانستان تضمین کند. این شبکه سال آینده میلادی را برای اثبات کاهش کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سرنوشت ساز یاد کرده است. بر بنیاد ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان، بیشترین زیان مالی این تصمیم حکومت طالبان به دهقانان وارد شده، اما قاچاقبران مواد مخدر به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک عاید بیشتری را به دست آوردند. خان محمد دهقان در ولسوالی واشیر هلمند میگوید حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند و در نبود کمک بدیل وی به نفقه خانوادهش درمانده است.
شش تیر کوکنار را به علت مجبوریت های خود کشت کرده بودیم. ما بالای آن خیلی مصرف کرده بودیم، اما روزهای اندکی به برداشتن حاصل آن مانده بود که آمدن و آن را تخریب کردن. حالا وضعیت ما چندان خوب نیست. مسئولیت خانواده ده نفری به دوشم است. ما قرض کرده بودیم و همین ده نفر نان میخواهد، اما هیچ چیز در دست نداریم.
علی گل دهقان دیگر از ولایت کندهار که با پول قرض مزرعه کوکنارش را آبیاری و به حاصل رسانده بود میگوید که با تخریب کشتزارهای کوکنارش توسط طالبان وادار شده از قرضداران به فراپناه ببرد.
کوکنارم را تخریب کردند و تاوان آن را هم ندادند. حال قرضداران دنبالم هستند و کشت کوکنار هم از دست رفت. در بدرم کردند. حال وطن را ترک کرده و اینجا به فرا آمده و زندگی می کنم، چون قرضداران دنبالم هستند.
بر بنیاد مصاحبه هایی که فروشنده های مواد مخدر در هلمند و کندهار با رادیو آزادی داشتند، قیمت یک کیلو تریاک در ماه حمل امسال به بیشتر از 320 هزار کلدار پاکستانی رسیده بود. دکتر ظفر معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر دهقانان را متضررین اصلی برنامه منع کشت کوکنار می داند و از جامعه جهانی می خواهد که برای نجات آنان از فقر کمک های بدیل را در اختیارشان قرار دهد.
حالا باید جامعه جهانی با دهقانان کمک کند. این که از طریق حکومت کمک کرده نمی توانند این مسائل سیاسیشان است و من درباره آن چیزی گفته نمی توانم، اما دهقانان مستحق کمکند، چون با کشت کوکنار پول بیشتر به دست می آورند و با گندم این پول به دست نمی آید و گندم نمی تواند بدیل کوکنار شود.
حکومت طالبان در ماه ثور امسال استراتژی مبارزه با مواد مخدر طرح کرد که در آن به 6 مورد از جمله تطبیق فرمانشان در رابطه با منع کشت کوکنار، انجام سروی مواد مخدر و هماهنگی و فرصت همکاری با کشورهای همسایه در آن شامل است، اما کمک با دهقانان در آن شامل نیست.
شنیدین که شبکه تحلیلگران افغانستان پیشنهاد میکند که برای موفق بودن برنامه کشت بدیل باید برنامه های انکشافی روی دست گرفته شود. در مسئله مشکلات مواد مخدر در افغانستان میمانیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید هیچ خطری در تناسب به استعمال مواد مخدر در افغانستان تهدید کننده نیست. در گزارش سال 2023 این اداره آمده که افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین و شیشه در جهان است و حدود 3.5 میلیون انسان در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند. از سوی دیگر رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید کسانی که از مواد مخدر آسیب میبینند به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند. شرح موضوع در این گزارش.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. در گزارش این اداره در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2023 در جهان آمده است که در پایتخت افغانستان در کابل خطرها در محلات پر ازدحام بیشتر است، اما هیچ یک از این خطرها تهدید کننده تر از استفاده از مواد مخدر نیست. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته که در سال 2022 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده بود و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به این گزارش گفته که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است. در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته شده که با کاهش در کشت کوکنار در بخش ارائه کشت بدیل با دهقانان در افغانستان کمک کند. از سوی دیگر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود به وضعیت بد مراکز تداوی معتادان در افغانستان نیز اشاره کرده است و به گونه مثال از مرکز هزار بستر تداوی معتادان در کابل یاد کرده که با شرایط بد روبرو است. به قول دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این مرکز غذای کافی به بیماران داده نمی شود و دارو وجود ندارد و کارمندان صحی با تجربه اندک در افغانستان باقی ماندند که با معاش کمتر کار می کنند. در گزارش گفته شده که این وضعیت سبب شده است تا بیمارانی که در حال بهبود هستند روند سمزدایی از بدنشان با مشکل روبرو شود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که گاد ویلی رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز از روند تداوی معتادان انتقاد کرده است و در پیامی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نشر شد گفت که کسانی که در برابر مواد مخدر آسیب پذیرند به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند. به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر، ما خواهان اقدامات در برابر مواد مخدر هستیم که به برخورد انسانی در آن توجه شده باشد. کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر هستند، به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند. افراد معتاد به مواد مخدر به جای اینکه به مراکز تداوی برده شوند، به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان‌ها انداخته می‌شوند. به جای اینکه برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می شوند.
در حالی که حکومت طالبان بر کشت کوکنار محدودیت وضع کرده است، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان وضعیت طوری است که به دلیل وضعیت محدودیت بر کشت کوکنار ممکن است قاچاقبران تمرکزشان را بر تولید شیشه بیشتر سازند.
آیا می دانستید؟ که استفاده معتادان از مواد مخدر در مکانهای عمومی افراد سالم را نیز به نشه تشویق می کند؟ بیشتر از این را دکتر فرید بزگر برای ما می گوید.
تقلید در اعتیاد رول مهم داشته بوده می تانه، خصوصا جوانا و اطفال از کلانا تقلید میکنه و به اعتیاد رو میاره. اگر معتادین در جامعه زیاد باشه، یک تجمع معتادین در یک سایه باشه، در سایه عام، میتونه که بالا جوانا و اطفال تاثیر کنه و به پیروی از او به اعتیاد رو بیاره. معمول اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا میبینه نشه میکنن و هم سبب اعتیاد شده میتونه. مادر پدر یک الگو نمونه بر اولاد خود می باشه. وقتی که او مواد مخدر استفاده میکنه 100% سر والده تاثیر میکنه و والده با پیروی از پدر مادر خود به نشه رو میاره. بدبختانه در کلچر ما اشعار و خواندنا انگیزه تشویقی برای اعتیاد موجود می باشه، زیادتر شراب و چرس و غیره غیره در اشعار خواندنا می باشه که یا غیر مستقیم جوانا رو به اتحاد تشویق میکنه که از مواد که در شعر و شاعری و خواندن ذکر شده جوان از استفاده کنه.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله آسیب پذیری فرزندان افراد معتاد می پردازیم. عالمان دین می گویند با توجه به تأکید دین اسلام بر آموزش کودکان، معتادان نمی توانند طوری که نیاز است به آموزش فرزندانشان رسیدگی کنند. از همین رو نظام حاکم باید زمینه آموزش و تحصیل فرزندان آنان را مساعد سازد. این که موانع و مشکلات در برابر آموزش فرزندان افراد معتاد کدام هاست و چگونه می شود از بار دوش شدن فرزندان افراد معتاد در جامعه جلوگیری کرد، همکار ما در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با مسئولیت مادر و پدر در قبال آموزش فرزندانشان پرسیده است.
از دیدگاه دینی مقدس اسلام، والدین مکلف هستند که به اولاد خویش زمینه تعلیم را مساعد بسازد، چی علوم دینی باشه و چی علوم ساینسی و عصری باشه. و اسلام یگانه دینی است که به علمی و به سوادی به شدت مبارزه میکند. وحی ابتدایی که به دنیا آمد، به صراحت دو ذکر شده که خداوند متعال از علم و از قلم یادواری میکنه که خداوند متعال به انسان علم داده و علم بالقلم و به انسان استعداد ایر داده که از طریق قلم علم حاصل بکنه. و در حدیث آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که از همه خوبی ها و احسان های یک پدر برای اولاد، اینمی خوب است که والدین به اولاد خویش در مورد تعلیم و تربیه مصارف بکند. علتش این است که اسلام یگانه دینی است که با بی‌علمی و با سوادی و با جهالت سخت تضاد و مخالفت دارد. خداوند متعال وقتی که از کفار، از مشرکین بحث میکنه، صفت مذمومشان که ذکر میکنه است که اونها نمیفهمند، لا یعلمون، لا یشعرون، صفتشان ذکر میکنه که اونا جاهل هستند. ای به این خاطر که اسلام دین علم است.
با توجه به این مسئولیت ها چقدر فرزندان والدین معتاد از تحصیل محروم هستند؟
وقتی که والدین معتاد به مخدرات میباشه، طبیعی است که اولادشان علم حاصل کرده نمیتواند. علتش این میسته یک، امو اولاد که اطفال هستند، وقت تعلیم و تربیهشان هستند، کسی نیست که اونا را تعلیم و تربیه بکند. یعنی والدینشان که مسئولیت به دوششان است، اونا نمیتواند که با اولاد خویش علم حاصل بکنه. دوم، اطفال که والدینشان یا پدرش معتاد میباشه، اونا شیشه های موتورای مردم را پاک میکنه، تایرهای موتورایشان را پاک میکنه، سوال میکنه، گدایی میکنه که حتی سبب بدخلاقی اطفال میشه. و می خاطر که والدین به می حالت رسیدن و اطفالشان مزدور میشه، از مدرسه و از مکتب و از پوهنتون و از مراکز علمی و دینی دور میمانه. علتش اینه میسته که والدینش که مسئولیت به دوششان می بود که باید برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا بکنه، اونا از این چیزا رفتن، اونا نمیتوانن بخاطر که اونا معتاد هستن، اونا خود تعلیم و تربیه کردن نمیتونه.
اگر آنچنانی که لازم است به تربیت فرزندان والدین معتاد توجه نشود، جامعه اسلامی با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
اگر والدین معتاد میباشه و برای اولاد خویش قسمی که لازم است زمینه تعلیم مهیا نکنه، امو اطفال به علم اونا دردسر جامعه میشه، بخاطر که افراد که به سواد باشه اونا به جرائم گوناگون دست میزنه که هم از دستشان جامعه با مشکلات روبرو میشه، بخاطر که دزدی میکنه، فحاشی میکنه، مردم رو اذیت میکنه، حتی خودم در یک وقت معتاد میشه بخاطر که والدینشان معتاد هستن.
با توجه به این مشکلات اقارب و بستگان چنین کودکان چه وظایفی دارند؟
وقتی که والدین یک طفل معتاد می باشه و حقوق تعلیمی اولاد خویش ادا کرده نمی تانه، دیگه اقاربشان مسئولیتشان نمیسته که عمو طفل به سرنوشت باید برشان زمینه تعلیم مهیا بسازه. قسمه که برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا کرده باشه، به مکتب روان میکنه و برشان امکانات مهیا میکنه، مکلف هستند که برای امو طفل به سرنوشت هم باید امی امکانات و زمینه را مساعد بسازه که تعلیم حاصل کنه.
علمای دین در این زمینه چی میتواند بکنند؟
علمای کرام مکلف هستند که از طریق منابرشان، از طریق محافل و مجالس دیگر باید مردم بفهمانند که برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا کنه. عالم مکلف است که مشکلات جامعه باید در نظر بگیره و در موردشان بحث بکنه، و اگر جامعه به علم و به سواد بباشه، دی شک نیست که عالم هم دی جامعه بی‌عزت میشه. اگر علماء کرام مسئولیت خدا به شکل درست و صحیح ادا کنه، انشالله که جهالت و به علمی و به سوادی از جامعه ما از بین میره.
اگر والدین اطفال معتاد به مواد مخدر باشند، دین اسلام چه وظایفی را بر عهده یک دستگاه حاکمی قرار می دهد تا به این گونه اطفال آموزش دهد؟
وقتی که والدین یک طفل معتاد می باشد، نظام حاکم وقت از دیدگاه دین اسلام نسبت به غیر مسلمان ها زیاد مکلف هستند که اطفال به سرنوشت برای اونا باید زمینه تعلیم مهیا بکنه. بخاطر که خلفای راشدین در وقت خش مدارس جور کرده، مکاتب جور کرده، و اطفال در مکاتب و مدارس و درسگاه های علمی به جبر و به زور داخل میکردن تاکه کسی به علم و به سواد و جاهل نمیمانه در جامعه. و اگر نظام حاکم وقت به این موضوعات توجه نکند، در این شکل نیست وقتی که افراد به علم و به سواد در جامعه کلان می شود، نه تنها که افراد جاهل و به علم و به سواد برای خود سردرد می باشه، برای جامعه، برای انسانیت، حتی برای نظام یک مشکل کلان به وجود می آره. بخاطر که دشمن همیشه از افراد به علم و به سواد استفاده می کنه در مقابل نظام حاکم وقت، هم برای خود، هم برای جامعه و هم برای نظام یک مصیبت کلان می باشه.
بیا اکرم، مام منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
به حال هم با هم درامه برنامه را میشنویم. پس ای درامه از این قرار است که کاکا جان از 10 سال به این سو در زمین خود کوکنار کشت میکرد، اما به یک بارگی تصمیم میگیرد که این بار در زمین خود تخم دیگری بکارد. این که چرا کاکا جان چنین تصمیم گرفته و این بار در زمین خود چه کشت میکند، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
چطور شد بابا؟ تریاک فروختی؟
آه فروختمش.
چند فروختیش؟
پرسان نکوزن.
چرا چی شده؟
اون پیسی را که ما سرش مصرف کرده بودیم اون پورا نکرد.
خدا پرده ما را کنه، نمیفهمم که چی کنیم. قصدار هستیم، از یک طرف دیگه توی بچه را کده نمیتونیم. ایچ تو خود شد
خودگه، شاید امی در قسمت ما بوده باشم.
ای دفعه در زمین چی بکاریم بابا؟
دیگه چیز که فایده نداره، مجبورم کوکنار خانه خرابه بکارم.
ای چند سال میشه که کوکنار میکنیم، ایش درد ما را دوا نکرد.
بابایم راست میگه بابا، 10 سال میشه کوکنار کاشته میریم، گاهی مرض میزنه شو گاهی مرزان میشه. از این که نخو گندم خوب است.
سابقا خوب بود،
یک پیسه داشت که تا فصل دیگه کوکنار گذاری ما سر شوه. حال خب پیسه کود و عوام پوره نمیکنه ای سبیل مانده.
نمیفهم که حاصلات زمین های ما چرا سال به سال کم شده میره. حتما ده ای کدام گپ از بابا.
براستی که ناخونای ما برآمد و اما ازش چیز جور نشد.
بابا میگن خانه ملک انور مامور زراعت آمده و بر دیخونا مشوره میده. بریم ما بی مشکل خود برش بگویم.
یارا فکر نکنم که به مشوره مامور زراعتم چیز شوه.
خیر است یک دفعه برو و گپ پایش گوش کو. اگه فایده نداره وانه تا وانم نمی کنی. چی میشه برو؟
بابای راست میگه بابا. یک دفعه برو اگه فایده نکد نقصو نمیکنه.
خوش ایست میرم. مجید بچم تو مرم کلی موتر سیکله؟
اینه بیگی بابا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مانده نشی کاکا.
زنده باشی. او جوان میگه اینجا کدام مامور زراعت آمده و بر دیقانا مشوره میته. او مامور کجاست؟
کاکا امو مامور ما هستم. میربانی امر کو.
بیبی مامور صاحب گپ از این قرار است که من یک توت زمین دارم.
خوب بسیار خوب.
10 سال میشه که در زمین کوکنار میکارم.
چی میگی 10 سال؟ خوب خی خوب زیاد پیسه جمع کده خود باشی.
ولاغ یک روپی مام دو روپا شده باشه. تا گلون در قرض غرق استم.
آله چرا کاکا؟ مردم خو میگن که کوکنار خوب پیسه داره. از خود چطور پس مانده؟
10 سال میشه که ولاغ ما فایدهش دیده باشم. فایده را خوبان ولاغ مصرف پوره کنه. ایقه گیای ارزه در سوز میکنه که از کوکنار کده گیای ارزه زیاد میباشه.
خو مشکل دیگه چیست؟
دیگه ای که هر سال مرض میزنیش. ایره نمیفهم که چرا تنها کوکنار مره مرز میزنه؟
خو خو ما فهمیدم که مشکل تو چیست. امی کوکنار خانه خراب تو را در بدر ساخته کاکا.
کوکنار چطور در بدر ساخته؟
کاکا گپ از این قرار است که هر کسی که پشت در زمین خود کوکنار کشت کنه گیای وحشی و اضافی کتش عادت میکنن. اگه 20 دفعه دیگه هم زمین بیل بزنی تخم از این میمانه و با سوز میکنه.
گیاه اضافی رو ما درو میکنیم.
بیلی کاکا جان ریشایش میمانه. همین گیاه وحشی و اضافی کوکنار مرض میزنه. همین گیاه اضافی باز قوت کوکنار از زمین میخوره. مثل از این که او کود یک بوتره سر 10 بوته تقسیم کنیم. امی مسئله است که باز حاصلات زمین سال به سال کم شده میره.
خیلی مشوری تو چیز مامور صاحب که چی کشت کنیم؟
بی بی کاکا مشوره ما برات ای است که امسال در زمینت یک چیز دیگه بکار. مثلا گندم کشت کو. باز بی بی که حاصلات و فایدهش از کوکنار کده 100% زیاد میشه یا نی؟
یارا مامور صاحب میگم خانه تا بود که سرم خلاص کدی. این امسال بخیر گندم کشت میکنم.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
که خداوند، کاش که خداوند، خداوند مرا سید هوا.